أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اگر گفته شد علما وارثان انبیاء علیهم السلام و اگر گفته شد که عالم و غیر عالم یکسان نیستند، گذشته از اینکه کرامت علما را مشخص میکند، خطر این غرور هم گشتت میکند. اگر علم مایه کرامت است، گاهی هم ممکن است زمینه خطر هم باشد. در کریمه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، همونطوری که میتوان برداشت کرد که عالم و غیر عالم در منزلت یکسان نیستن، میتوان استظهار کرد که عالم و غیر عالم در گناه هم یکسان نیستن. یعنی اگر عالم گناه کرد مثل غیر عالم نیست. تنها معنای آیه این نیست که غیر عالم به منزله عالم در کرامت نیستن. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی اینها در کرامت و درجه یکسان نیستند. در باره گناه و خطر هم این چنین است، یعنی مسئولیت عالم بیشتر است مسئولیت غیر عالم کمتر، خطر عالم بیشتر است خطر غیر عالم کمتر. گناه عالم اگر گناه بکند ضررش بیشتر است، گناه غیر عالم اگر گناه بکند ضررش کمتر. یعنی لا یستبر عالم و غیر عالم در بعد اثبات، لا یستبر عالم و غیر عالم در بعد نفی. خب اگر عالمان دین وارثان انبیایند، چون انبیا علیهم السلام مقبول جامعه هستند، اگر خدای ناکرده بلغزن، کار اونها سبقه دینی دارد، عده زیادی را گمراه میکنند. لذا انبیا هرگز نمی لغزن، ائمه علیه السلام هرگز نمی لغزن. و به فرض محال اگر پیغمبری معاذ الله بلغزد و آلوده بشود، همونطوری که در سوره مبارکه حاقه ذات اقدس اله پیغمبر اسلام را تهدید کرد، شامل تمام انبیا هم خواهد بود که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین فما منكم من احد عنه حاجزین. قبلا هم گذشت به اینکه این تهدید فقط مال انبیاست، درباره غیر انبیا ملحدین متنبیا هیچ کدام اینجور تهدید نیامده. خیلی هستن که ادعای ربوبیت میکنن، خدا بنا مهلت میدهد، یا به مرگ طبیعی میمیرند یا بالاخره یه عذابی هم در آخر عمر دارن، کیفرشون در قیامت است. خیلی هم هستن که ادعای نبوت میکنن، متنبیان، اینا یا به طور عادی میمیرن و عذابشون در قیامت است، یا یه عذاب مختصری هم در دنیا گرفتار میشن. اما اگر کسی پیغمبر بود واقعا، که محال است پیغمبر گناه بکنن، با حسن اختیار خود البته، ولی به فرض محال اگر کسی دارای سمت نبوت بود و گناه کرد، دیگه خدا به او مهلت نخواهد داد، برای اینکه حرف او مقبول مردم است. پس بین نبی اگر معصیت بکند معاذ الله با بین متنبی که دائما در عصیان عظیم است خیلی فرق است. این همه متنبیار خدا به اونها مهلت داد، چون حرف اونها را کسی گوش نمیداد. بر فرض هم گوش بدادن میدونستن اونها علی ضلالتن، ولی کسی که معجزه آورده پیغمبر شده در دلهای مردم اثر گذاشت، اگر خدای ناکرده در چنین فضایی آلوده بشود، دیگه خدا هرگز به اون مهلت نخواهد داد. و این هم با حرف لو که در این گونه از موارد مفید امتناع است یک شده است که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر معاذ الله، چون ها گفتن پیغمبر اینا رو خودش گفته و به خدا نسبت میدهد معاذ الله، فرمود اگر اینا تقبل باشد ما هرگز به اون مهلت نخواهد. خب عالمان دین که وارثان انبیاین، هر کس علمش بیشتر باشد، مقبولیتش در جامعه بیشتر باشد، اگر خدای ناکرده بلغزد، ذات اقدس الله او را به اشد وجه میگیره. یه وقت هست کسی عالم نیست، یا اگر عالم باشد حرفش سکه قبولی ندارد، یا اگر مقبول است مقبولیت عامه ندارد، در همون روستا یا شهر مقبول است. این اگر بلغزد خدای سبحان او را به همون اندازه کیفر میدهد. ولی اگر کسی مقبولیت پیدا کرد خدای ناکرده بلغزد، دیگه به هیچ وجه خدا مهلت نمیدهد، برای اینکه لغزش او باعث آسیب دینی مردم است. همون باعث شد که ذات اقدس الله در باره بلعم باور اینجور به شدت او را تنبیه بکنه. شما ببینید از اول قصه مطلبی را فرمود، پایان هم را تکرار کرد، در وسط یه مطلبی را فرمود، باز در زید همون را تکرار کرد. اول فرمود وطل علیهم نبأ الذی، آخر فرمود حقصوش القصص. اول فرمود این را بر مردم تلاوت بکن، بعد فرمود این قصه بر مردم بخون، چون خیلی امر مهمه، چون جامعه به همون علمایشون نگاه میکنه، وگرنه جامعه که انبیا را ندیدن، کتب آسمانی ندیدن، از کتب آسمانی هم خبری ندارن. مردم دینشون از علما میگیرن، اگر خدای نکرده عالمان دین بلغزن مشکل دینی پیدا میشود. فرمود وطل علیهم این یک، فقصوش القصص دو. اون نبع هم مفرد است، این قصص هم مفرد است، قصص که نیست، قصص است، این مصدر است و مفرد، و البته گاهی خوب ممکن است از مصدر استفاده و استظهار جمع بشود، ولی به هر تقدیر قصص است، مثل نحن نقص علیک احسن القصص نه احسن القصص، که این میشه مفعول مطلق نوعی، نحن نقص علیک قصصا هو احسن القصص، که قصه است یوسف احسن القصص نیست، احسن تمام قصه های قرآن احسن القصص است، یعنی به بهترین وجه ذات اقدس الهی قصه گفته. خب اینجا فرمود فقصوص القصص، یعنی این داستان را باز برای مردم بگو. خب نه فریب هر کسی را بخورن، نه فریب بدن، نه عالمان دین کسی را فریب بدن، نه افراد جامعه فریب کسی را بخورن. این دو فایده هست، هم عالمان دین بفهمند که اگر فریب بدن گرفتار خطر بلعم می شوند، و هم جامعه بفهمند اگر فریب بخورن گرفتار همون ضلالت بنی اسرائیل خواهند شد. در وسط دو بار جریان مثل ذکر شد، فرمود به این که مثله که مثل الکلب، بعد فرمود دانشه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بعد فرمود ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا. خب از اونجا که فرمود دانشه مثل القوم الذین کذبوا، یعنی این یک اصلی است کلی، اختصاصی به جریان بلعم نداره. بعدم در آیه بعد فرمود ساء مثلا القوم الذین، این اهمیتی که برای مطلب قائل شده. و اگر وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه فرمود این قصه اصلش در بلعم است، ولی درباره هر عالم متمرد جاری است ریشه قرآنی دارد. و اینکه فرمود اولا این قصه واقع شده است، یک، ثانیا این قضیتون فی واقعته نیست که مخصوص یک شخص باشد و اگر دیگری چنین گناهی را مرتکب شد خدا از او بگذرد، این طور نیست، این اصل کلی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. لذا اگر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود اصلش در باره بلعم است و در باره هر عالم بد عاقبتی جاری است، این ریشه قرآنی دارد، یعنی می شود او را ازش استفاده کرد. و اون چند جریانی هم که در باره برخی از مردم منافق صدر اسلام تطبیق شده است، که بعضی ها شعر توحیدی داشتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آمن شعره و قلبه کافر و کفر قلبه، همه اینها را که در بحث‌های روایی دیگران نقل کردن، سید الاستاد رضوان الله نقل کرد، همونطور که ایشون فرمودن، یعنی سید الاستاد رضوان الله، این از باب جری و تطبیق است، وگرنه این سوره اعراف در مکه نازل شده است و اون قصه ها در مدینه پدید آمد، این که نمیتوانه شأن نزول آیات مکی باشد که. پس این که وجود مبارک امام باقر فرمود اصلش در باره بلعم است و تطبیق شده بر عالمان دیگر، از ظاهر قرآن هم میشه استفاده کرد. و این که در باره چند نفر از منافقین و بدعاقبت های مدینه
همین آیه تطبیق شد، نه از باب جری و تطبیق است، نه از باب تفسیر مفهومی. خب مطلب دیگر آن است که هم جریان سوره مبارکه جمعه درباره همین بنی اسرائیل است که مثل الذین هم رو تورات که مثل الحمار یحمل اسفارا، هم در جریان کلب داستان این اسرائیلی مطرح است که مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، هر دو از همون جریان است. این که فرمود ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرج الی الارض و تبع هوا، ذات اقدس اله فرمود ما نعمت به او دادیم ولی ما نگرفتیم، ما این جامه را از بر او به در نیاوردیم، او خودش این لباس رو کند، ما این لباس علم را و لباس آیات را بر پیکر او پوشوندیم، این لباس در نیامد، ما در نیاوردیم، او خودش از این لباس در آمد. برخی از مفسرین اونطوری که قرطبی در جامعش نقل کرد گفتن این مغلوب است، یعنی فنسلخ منها این مغلوب است، اصلش این است که فنسلخت منهو، این لباس از او در آمده است، او آری شده و برهنه شده، چون لباس را بیرون میارن نه لابس را از لباس بیرون بیارن. این بزرگوار خیال کرد به این که قرآن به زبان همین مردم حرف میزند، دیگر نمیداند قرآن یه رهاوردی دارد که مردم را زبان میدهد که شما چی را حرف بزنید. این که قرطبی در جامعه نقل کرده است، بعضی از اهل تفسیر گفتند این مغلوب است، یعنی اصل این بود فنسلخت منه، بعد قلب شده به این صورت در آمده فنسلخ منها، او خیال کرده اون جامعه کرامت هم نظیر همون عبا و قبا و رداست که لباس را از تن می کنن نه تن را از لباس. خب اون که قرآن را با لغت و عرف معنا می کند همین است دیگر، قرآن آورده یه فرهنگ دیگری آورده، یه زبان دیگری آورده. شما میبینید عرب تمام این کلماتی که مربوط به حرکت و قیام و قعود و خوابیدن و خوردن شتر هست لغت دارد، برای برگهای درخت لغت دارد، برای برگهای گیاهان لغت دارد، حالات گوناگون شیر دوشیدن اینا لغت دارد، اما در معارف اسلامی بسیار ضعیف است. به قرآن آمده به اینها زبان یاد داده که چی حرف بزنی، با چی حرف بزنی. لغت عرب زیاد هست اما درباره شتر و درود کوی صحرا، نه برای ما برای طبیعت. اینا یه چیزایی فهمیدن که ناچار شدن اون سبعه معلقه را از دیوار کعبه پایین بیارن، از یه حرف دیگر آورده قرآن. اینا خیال بکنن به این که همونطوری که جامعه از انسان کنده می شود، این آیات هم از این شخص کنده شده، فنسلخت منه، برای این که آدم بدن رو که از لباس بیرون نمیاره که، لباس از بدن بیرون میاره. خب در حالی که اون لباس اصل است و انسان در زیر پوشش اون لباس است، او حافظ است، او منزل خیمه است، او نگهبان انسان است، به این لباس را ذات اقدس اله به عنوان نعمت ابتدایی در بر این عالم کرده است، لباس خود به خود بیرون نمیاد، بالاخره خدا باید بیرون بیاره دیگه. خدا هرگز لباس کرامت را به کسی که داد از او نمیگیره. در دو آیه قرآن فرمود ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم، مگر کسی عمدن خودش رد کنه هدیه ما را. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، زالشه به ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعامها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این دو تا آیه پیامش این است که ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم، مگر کسی خودش پس بده. ما نه فسخ میکنیم نه اقاله میکنیم، دادیم دادیم، این جامعه کرامت را و آیات الهی را ما در بر او کردیم، این جامعه که خود به خود بیرون نمیاد، باید کسی رو بیرون بیاره دیگه، ما که دادیم که بیرون نمیاریم، خودش هم که خود به خود بیرون نمیاد، مگر اینکه این شخص خود را از خیمه جامعه و این کسوت بیرون بکشه. و این سومی حقه، کجاش قلبه؟ این حرف ها حرف هایی نیست که حالا قرطبی و امثال قرطبی بدونن جواب اون بزرگوار بدن که آیه اصل است نه قلب. جامعه کرامت هرگز خود به خود بیرون نمیاد. اولا خدا هم جامعه را که در برای کسی کرد از تن او بیرون نمی آورد. ثانیا یه فرض میمونه و اونه که خود انسان به سوی اختیار خودش در اثر اخلاد الالعرض به اتباع هوا از این جامعه بدر رود. این همین است فنسلق منها. خب برابری از سنخ قلب نیست. مطلب بعدی آن است که علم غیر از عقل است. بارها برستون رسید که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تدوین خوبی کرده است این کافی را. علم مقابل ندارد، این عقل است که مقابل دارد. اول کتاب العقل و الجهل را تدوین کرد، بعد کتاب العلم را. انسان یا عاقل است یا جاهل، یعنی یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده. عالم دیگه مقابل نداره، چون منظور سواد خوندن و نوشتن که نیست. علم یعنی نور. اگر نور شد میشه عقل. از این دو قصه بیرون نیست. بالاخره انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده. لذا ایشون کتاب العقل و الجهل رو اول تدوین کرد، بعد کتاب العلم نوشت. علم که مقابل ندارد، یعنی انسان سواد دارد. بله سواد دارد. این از لطائف مناجات خواجه عبدالله انصاری است. این مناجات خواجه عبدالله انصاری حروی بسیار لطیف است. میگه خدا یا دانایی مهم نیست، دارایی مهم است. یه وقت آدم در حوزه یا دانشگاه درس میخونه، چهار تا کلمه یاد میگیره، یا چهار تا کتاب مینویسه، یا چهار تا رساله مینویسه و مانند، این میشه دانا. با دانایی کسی به جایی نمیرسه. اگه دارا شد، علم در اختیار او بود، نه او در اختیار علم، اونگاه به وراثت انبیا میرسه. که میگه خدا یا دانایی مهم نیست، دارایی مهم است، که ما دارای ملکه علم باشیم، نه علم مالک ما باشه. خب این شخص دانا بود نه دارا. وقتی اخلاد الالعرض داشت و از هوس پیروی کرد، هر چه داشت در اختیار هوس قرار داد. این هم بیان نورانی است امیر است که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اگر کسی درس خونده باشد، عالم باشد، هر چه هوسی او دستور داد علم او عمل میکند. اونایی که بمب های آتشزا ساختند در هیروشیما و مانند اون هزارها نفر را یک جا حاکستر کردند، این علم بود در خدمت غضب و هوس. دیگر چیز دیگه که نیست. که الان هم اون چی که بشریت را به روی سیاه رشونده همینه دیگه. قبلا هم برات رسید، الان شاید 70% بودجه روی زمین صرف آدم کشی. این چی نیست که ذات اقدس اله از در مسائل اقتصادی روزی هم خلق کرده باشه تا یه دی گرسنه بمانن. که قسمت مهم بودجه روی زمین صرف کشتار مردم است، صرف ساختن اسلحه، صرف فساد اخلاقی، صرف همین مواد، بالاخره صرف کارهای باطلی که خلاف مسیر انسانیت است. بس این علم است که در خدمت جهل است دیگه. این در اثر اخلاد الالعرض و اتباع هوا پدید می آید. چنین کسی را ذات اقدس اله فرمود علمش نابالغ است. فاعرض عن من ذکر را ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. مبلغ علمشون همین است که دنیا میخوان راحت باشه. خب البته هرگز راحتی که حیوانات دارن نصیب این انسان درند خوی نخواهد شد. بهترین غذاهای دنیا را حیوانات دارن میخورن، بهترین فضاها را حیوانات دارن میخورن. نوع ماهی های آزادی که در هوای سرد و آب زلال سیبری و نصیب گرازها می شود بهره این طاغیان است. نوع آهو تهو و غزالی که نصیب گرگ هست بهره اینا می شود. اون غذایی که نصیب درنده ها می شود هرگز نصیب اینا نخواهد شد. ولی بالاخره انسانی که گرفتار شکم است همینه دیگه. خب همون اخلد الالعرض و طبع هوا. چنین کسی فعرض ام من تولا ان ذکر ناغلم یورد الا الحیات دنیا زالشه مبلغ و هم ندید. از اینا اعراض بکن. حالا چرا به کلب مثل زده؟ برای اینکه کلب یه خصیصه گفتن دارد که با درنده های دیگه فرق میکنه. درنده های دیگه اون لحاظ را که زبان را در بیارن، مرتب قبض و بست بکنن، مرتب نفس شدید بکشن که نشانه غضبشون است ندارن. این سگ است که اگر این صورت در آمده، مخصوصا اگر هار شده، دائما این زبانش داره در میارد، چه کسی به او حمله بکند چه کسی به او حمله نکند. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس الهی فرمود برو شئنا لرفعناه بها، این مشیت تکوینی است و غیر مشیت تشکیلی که دارد، که خدای سبحان خواست همه هدایت بشوند، فرمود هدن لنداس است، ما چیزا فرستادیم، انبیا فرستادیم، عقل و فطرت دادیم، دعوت کردیم، مهلت دادیم که نه هدایت بشوند، ولی حالا توفیق بدیم، گرایش قلبی ایجاد بکنیم، موانع را تکوینن برطرف بکنیم. این چنین نیست. اون توفیق نصیب کسی است که اگر کسی بهرهای کافی بود، اون چرا که ما به او دادیم حرمت این مقدار عمل کرد، دقیقه را ما تکوین میکنیم، توفیق میدیم، موانع برطرف میکنیم، قلبش را علاقمند میکنیم. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فالسنه یسره لیسرا و مانندان. اما در باری ظالمین، فاسقین و مانندان ما همش عنایتی نداریم، اونا رو به حال خودشون رها میکنیم. این که فرمود برو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرج الى الارض و تبع هوا، یعنی ما تکوینا نخواستیم حالا به او توفیق بدیم، موانع برطرف کنیم، او رو به حال خودش رها کردیم، او به سوی اختیار خودش به طرف فساد رفت و خدا نخواست که به او توفیق عطا کند. چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی القوم الظالمین، اینا در قرآن کریم آمده. لا یهدی که در این گونه از موارد آمده، هدایت تکوینی است، یعنی ما توفیق بدیم و وسایل خیر فراهم بکنیم کار نکردیم، چون چندین بار کردیم او سوء استفاده کرد، حالا او رو به حال خودش رها کردیم. البته مشیت تشریعی داریم، امر میکنیم، نهی میکنیم، پیغمبران رو میفرستیم، عقل رو هنوز از او نگرفتیم، اینا هست. پس مشیت تشریعی هست، گرچه مشیت تکوینی نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اولئک هم الخاسرون، این کمال خسران است، و گنه در باری گروه دیگر هم ذات اقدس الهی فرمود اینا خسارت میبینن، اما این که در آیه 178 همین بحث فرمود فَأَلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، این زمین فصله و با معرف بودن خبر که نشانه حسرت، این ناظر به کمال است، یعنی کمال خسارت در این هاست که با داشتن همه آیات الهی و نعمتهای فراوان به عذاب ابد گرفتار شده. مطلب بعدی آن است که برخی ها نقل کردن که این شخص پیغمبر بوده است. این از چیزهاییست که دلیل لبی متصل دارد و این نقل را تکذیب میکند. این شخص یقینا پیغمبر بود، برای اینکه انبیاء را قرآن کریم به عظمت اسمت ستود و هرگز معصومین چنین کار را انجام نمیدن. البته عالم بود است، اهل کرامت بودن ممکن است، مستجاب و دعوه بودن ممکن است، اما سمت رسمی الهی نداشت، نه امام بود نه پیغمبر، نه وصی پیغمبر بود نه خود پیغمبر. مطلب بعدی آن است که در بحث‌های روایی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که العلم و علمان، علم فی القلب فذلک العلم النافع، و علم علی اللسان فذلک حجت الله علی ابن آدم. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرب به ذات اقدس الهی پناهنده میشد از علمی که نافع نیست، اعوذ بک من علم لا ینفع. علمی که نافع نباشد چند قسم است. بعضی از علوم است که فی نفس نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو هم سال زاده که لا یزر رو من جهله و لا ینفع و من علمه، خود این علم نافع نیست. بعضی از علوم است که نافع است ولی عالم از او استفاده نمی کند، مثل همین علوم حوزوی که ما داریم. خب اینا فی نفس نافع هست، برای این کسی خدا ناشده از این گونه علوم بهره نبرد، برای این شرط نفع ندارد، اعوذ بک من علم لا ینفع. این هم که بوجود بارک از دهمی سلام الله علیه در اون خطبه حمام در اوصاف متقیان فرمود وقف و اسماهم علی العلم النافع، یعنی علمی که به دردشون بخوره، نه اینکه اینا سحر و شعبده یاد نمیگیرن و علوم حوزوی یاد میگیرن که یه علمی باشد حجتون علی ابن آدم، نه، اون علمی که به حال خود آدم نافع باشد، به دلیل اینکه در بعدش دارد به قلب لا یخشع و نفس لا تشبع و دعا لا یسمع و صلاة لا ترفع و ماننده. خب مطلع بعدی آن است که فرمود سا مثلا قوم الذین کذبوا با آیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون، اینا به خودشون ظلم میکنن نه به ذات اقدس اله. من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلا هم الخاسرون. خداوند بر اساس هدایت تشریع همگان را هدایت کرده است، هدن للناس، هیچ کس نیست که خدا او را هدایت نکرده باشد. و اگر کسی از اون نعمت الهی استفاده کرد، به حسن اختیار خود به راه افتاد، خدای سبحان پاداشی که میدهد تنها بهشت نیست، توفیق عطا میکند، قلب او را به طرف فضائل علاقمند میکند، او با آسانی کار خیر انجام میدهد، خیلی بر او سخت نیست. اما من اعطا و اتقا و صدق برشناف سنویت سره لیلیسرا، ما او را برای خصلت یسرا آسون میکنیم، نه کار را برای او آسون میکنیم. کار را برای او آسون میکنیم از سنخ ویسته بی امری، این خدای این کار را آسون بکن. اما این فسنویت سره لیلیسرا خیلی بالاتر از اوست، این از ما گوهر ذات او را طرزی تقویت میکنیم که او بر کار مسلط است، با آسانی کار خوب انجام میده. مثل اینکه کسی بخواد بار یا بردارد، یه وقتی انسان یه کاری میکند که این بار سبک میشه تا این برنده به آسانی بردارد، یه وقتی یه قدرت فائقی به این شخص میدهد که به آسانی این بار سنگین برمیدارد. یسر لی امری غیر از فسن و یسر هو یسراست، مثل ربش رحلی صدری با اونی که ذات اقدس را درباره پیغمبر فهمود خیلی فرق کرد. به پیغمبر خود به نویسر و کل الیسرا، به شخص او، به امتی او هم وعده داد که فسن نویسر و حول الیسرا، یعنی خودی سر ما تقویت میکنیم. شما که نیرو من شدید با آسانی بار سنگین برمیدارید، برای شما سنگین نیست اصلا. خب ذات اقدس اله بالاخره یا کار را بر آدم سبک میکنه، یا توانی به انسان میدهد که انسان کار سنگین را مثل کار سبک انجام میدهد. این توفیق نصیب هر کس نخواهد شد، ولی وعده الهی حق است. هر کس را خدا از چنین هدایت تکوینی برخوردار کرد فاول مهتدی. اما و من یضلل فأولئک هم الخاسرون، تفاوت این دو جمله آن است که در باره هدایت ضمیر مفرد آورد، من یهدی الله فهو، در باره ضلالت من یضلل فأولئک هم الخاسرون. در قرآن کریم معمولا اول مهتدی، این برای اینکه مهتدیان کمند و مشکین و فاسقان زیادن، یک. یا برای آن است که نه، مهتدیان ولو کثیرن باشن چون متحدن به منزله واحدن، این اتحاد باعث وحدت اونها می شود، ولی مشکان و ستمکاران ولو کمند باشن کثیرن چون پراکندن کلون یا جر و ناره الی غرسه، تبهکاران و گمراهان هرچم کم باشن کثیرن، یعنی فراکندن متفرقن، مؤمنان و مهتدیان هرچم زیاد باشن چون متحدن به منزله واحدن. این دو نکته باعث شده است که فرمود من یهدی الله فهو مفرد آورد المهتدی، و من یضلل فأولئک جمع آورد هم الخاسرون. الحمدلله رب العالمین.